همون نسخه ایجاد کنیم که چون بررسی ها انجام شده که مثلا دست شکسته رو میشه یه ماه باز کرد، اونم میشه یه ماه باز کرد. بیشتر چالش هایی که میاد از همینجا میاد که ما مطالعاتی رو در معرضش قرار میگیریم که انجام شدنش روی یه بخشی از خاص توی شرایط خاصیه. مثل اینکه الان تو این استودیو یه مثال بزنم، تو این استودیو الان سطح تحصیلات ایرانیان، من و دکتر روحالپور جفتمون هیئت علمی دانشگاهیم، من و دکتر روحالپور نمونه بگیرم بگن 100% ایرانی ها، جفتمون هم ایرانیم دیگه، بگن 100% ایرانی ها هیئت علمی هن. این یه مقداری بایاس انتخاب نمونه داره دیگه. تو اون مطالعاتی هم که تو اون دیتاهایی هم که تو کنگره ها من استاد دارم انتقال میدم، خیلی وقتا من اینو بدیهیات خودمه ها، ممکنه یادم نره شنونده الان تو حرف زدن ممکنه این اتفاق بیفته، توش یادم نره که شنونده اصلا ممکنه در جریان اینا نباشه، یه دیتایی رو بگم، یه چیزی رو بگم، یه تجربه ای رو بگم که باعث بشه شنونده عام یا همکاری که تجربهش کمتره یه برداشت اشتباهی بکنه، واقعا باور کنه که تمام ایرانیان هیئت علمی شهید بهشتی هن.
دقیقاً. و یه جورایی جدایی از پس بحث در درمان که حالا اونم در دلش توجه به شرایط بیمار رو داره، توی خود انتخاب برند هم ما باید شرایط بیمار رو بررسی بکنیم. حالا طور یکی از نکاتی که توی تردرمان های ایمپلنتی و در حقیقت زمانی که یه بیماری کاملا بیدندان یا حتی دندان داره ولی مراجعه میکنه، در برخورد اول شروع میکنیم از این بیمار سوالاتی رو پرسیدن که شما چه داروهایی مصرف میکنی؟ آیا شرایط خاصی داری؟ آیا جراحی خاصی رو در طول ایام گذشته داشتی؟ هر چقدر که سن افراد میره بالاتر سوالات دقیق‌تر میشه، مخصوصا در فاز جراحی. میخوام ببینم که آیا شرایطی هست که امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم بگیم که این بیمار رو بهتره براش تا یک تردرمان پروتزی مثل بریچ‌ها در نظر بگیریم اگر شرایطش هست، یا پروتز متحرک و سراغ طرح درمانی که قرار از ایمپلنت کمک گرفته بشه نریم؟
ببینید اصل اول، باز همون به حرف اولم برمیگم که اصل اول پروتزه. این تیکه هایی که فرمودین کاملا صحیحه، یعنی بررسی سیستمیک همه اینا درسته، ولی قبلش تو همون قسمت چیف کامپلینمون، شکایت اصلیمون که مراجعه کنندمون میاد پیشمون، نکته اصلیش، کلید اصلیش اینه که بدونیم مراجعه کننده چی میخواد از ما، چه نوع پروتزی از ما میخواد، انتظار پروتزیش از ما چیه. نکته دومش اینه که آیا این انتظار پروتزی قابل برآورده شدن حتی تو شرایط ایدئال هست، یعنی اینکه اگر مراجعه کننده من خیلی ساله که دستندون استفاده میکنه، اصلا با که هنوز سراغ کیفیت استخوانش نرفتم، اما مراجعه کن ببینید یه کیسی رو مطرح میکنیم که مراجعه کننده من مثلا 20 ساله داره دستندون استفاده میکنه، الان به یه درآمدی رسیده که میخواد مراجعه میکنه پیش شما، میگه اصلا پولش مهم نیست، من دندون ثابت میخوام. سوال اول، آیا ما دندون ثابتی میتونیم بدیم که شرایطی که اون دستندون و اون فلنج ها داشته بازسازی، حالا اینجاش یه مقدار تخصصی میشه، اون فلنج ها داشتن واسه اون مراجعه کننده، اون ساپورتی که لب یا عضلات اوربیکولاریس اوریسش تامین کردن، و ما آیا با پروتز ثابت میتونیم اینو تامین بکنیم؟ اگر میتونیم، این یعنی گام اوله، این گام ها اگر بشناسیم خیلی از درگیری های آخرمون کم میشه. یعنی اولین اصل اینه که مراجعه کنندمون چیف کامپلینش چیه، شکایت اصلیش چیه، چه پروتزی از ما میخواد، چه انتظاری از ما داره، آیا این انتظارش تو شرایط ایدئال قابل برآورده شدن هست یا نه. اگر این دو مورد درست بود، بعد میریم شرایط بیمار رو میپرسیم که آیا تو مثلا مشکل سیستمیک داری، تراکم استخوانت چجوریه. چون خیلی وقتا خیلی از کیس ها پیش میاد که حسن این مراجعه کننده تو شرایط ایدئال، یعنی اصلا وارد بحث استخونش نمیشیم، همین مثالی که زدم خیلی ما میبینم که مثلا یه پدر مادری خیلی طولانی مدت، این کیس ما زیاد تو دانشگاه میبینیم، تو جای خصوص مطب خصوصی هم هست، یه پدر مادری خیلی سالیان طولانی دستندون استفاده کردن، عزیزشون، پسرشون، دخترشون به درآمدی رسیدن، میخوان واسه پدر مادرشون یه سرویسی بدن، یه کیفی به پدر مادرشون بدن، میان میگن اصلا پولش مهم نیست، این اومده واسهش دندون ثابت بذار. ما اصل این تصور اول که من قراره که ایشونو برگردونم به سن 20 سالگیش، دندونایی که تو 20 سالگیش داشته، اصلا همچین چیزی نمیشه. علم پزشکی نمیتونه این کارو بکنه. یعنی اصل اولمون که بیمار رو رولات میکنیم، بیمار رو از تر درمان میذاریم کنار، همینه که اگر مراجعه کننده ما میخواد یه چیز مبالغه آمیز از ما میخواست که در شرایط ایدئال هم قابل تامین نبود، همین مثالی که زدم روتین در جریان قرار میگیرین، یعنی روتین مواجه باش میشین، میگیم نمیشه. یه جمله خیلی راحتی تو پزشکی هست، خیلی محترم هست، اصلا نباید دندون پزشکا ازش بترسن. باز اینم استادای خودم قدیم میگفتن، نه نمیتونیم، نمیشه، من نمیتونم.
در واقع اولین فاکتوری که شاید بگیم برای یک انتخاب بیمار میشه دیگه، انتخاب مراجع و انتخاب مورد، که خیلی
که بشناسیم مراجع، چون ما سری میریم به سمت اینی که استخونت چیه، تراکمت چیه، چه قرصی استفاده میکنی، همه اینا درسته، اینا تو مراحل بعدیه. تو مراحل اولش اینه که اصلا این چیف کامپلینش، شکایت اصلیش چیه، چی از ما میخواد، آیا این شکایت اصلی تو شرایط ایدئال قابل انجام شدن. همین مثالی که زدم خیلی از چیزها رو حل میکنه. یا مثلا عزیزی حتی مثال کوچیکترش، دو تا دندون از دست داده توی یه سمت، ناخود فواصلش از بین رفته، دندونا حرکت کردن، میاد پیش ما میگه من میخوام ایمپلنت بذارم، دقیقاً دندونها میخواد متناظر دندونای کناریش باشه، یعنی چهار بالا سمت راستش از بین رفته دندون، یه خیلی سال بی دندون شده، فضا از دست داده، میاد میگه من ایمپلنت میخوام بذارم، ولی ناخودآگاهش، یعنی جز بدیهیات ذهنیشه که من میخوام شبیه چهار بالا سمت چپم باشه. ما این اگه تو مرحله اول متوجه نشیم که نمیشه چهار بال این سمتش رو شبیه اون سمتش کرد، دیگه اصلا سراغ پله بعدی نمیریم.
پس یه جورای اولین گام برای درمان بیمار ایمپلنتی یه گفتگوی درست و فهمیدن سطح انتظارات بیمار هست. اگر بتونیم به یک سطح انتظار مشترک برسیم درمان میکنیم، اگر هم نرسیدیم باید بدونیم که اینجا اونجایی که این کیس رو انتخاب نکنیم. اما اینجای گفتگون رو یک وقفه داشته باشیم، یه مقدار راجع به گفتگوی امشب تا به اینجا فکری داشته باشین، بریم برگردیم، میخوایم بریم یه بخش رو بشنویم و بعدش دوباره ادامه میدیم گپ و گفتمون رو در رابطه با طرح درمان ایمپلنت های دندانی. بشنویم کنکاش رو، برگردیم و ادامه ماجرا.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با سلام خدمت شنوندگان و همکاران عزیز، من دکتر بهزاد رهسپار هستم، جراح دهان و فک و صورت. یکی از مطالبی که خیلی روش تاکید داشتیم درمان بیماران از بعد به تولد بود، یعنی بیمارانی که به دنیا میان با مشکلی مثل پیر رابین که اینا مشکل تنفسی دارن، نمیتونن تنفس کنن و اینا یا تلف میشن یا درمانهای قدیمی ناموفق برای اینا انجام میشده. و امروزه الان با اومدن پدیده به نام آستیو دیسترکشن که میشه همکار ارتوپد اونو به نام ایلیزاروف میشناسن، در پا استفاده میشده و حالا برای این نوزادان کاری که میکنیم در همون روزه اول که به دنیا میان و مشکل تنفسی دارن بلافاصله به آی سی یو منتقل میشن، اینتیوبیت میشن چند روزی تا استیبل بشن و مشکلات قلبی و مشکلات دیگه رولات بشه و اینا رو تحت درمان آستیوتومی فک و توسط آسیو دیسترکشن اینا اون کمبود رشدی که در مندیبل بوده جبران میشه و اینا میتونن کاملا بعدش دیگه زندگی عادی، تنفس و جویدن کاملا طبیعی، صحبت کردن و کاملا مثل یک بچه طبیعی بشن. ولی خیلی مهمه که اینا در همون چند روز اول تلف نشن، به خاطر اینکه خیلی از همکارا حالا این درمان رو در نظر نمیگیرن یا در اون مراکز انجام نمیشه، خیلی از این بچه ها تلف میشن و فوت میکنن که با رسیدن به موقع به اینا میشه اینا رو نجات داد. میگم یکی از نکات بسیار حساس این جراحی فک و صورت همین رسیدن به تنفس و درمان این بچه ها بلافاصله بعد از تولد هست و یا حتی اگه سونوگرافی دقیق بشه از قبل، موقعی که بدونیم که این بچه ها به این ترتیب هستن، به خصوص دکتر بیوشی خیلی آمادگی داره که قبل از اینکه بند ناف رو قطع کنه، اگه بچه مشکل تنفسی داره، این تیوبیت بشه و بعد بند ناف رو قطع کنن که دیگه احتمال مورتالیتی و صدمه به این بچه و تلف شدنشون به صفر برسه. علائمی که اینا دارن، یکی از مهمترین علائمی که دارن اینه که در همون سونوگرافی فک پایین بسیار کوچیکه، شکاف کام دارن و از همون موقع مشخصه و به مجردی که به دنیا میان اینا هم توی بلعیدن و هم توی تنفس مشکل دارن و نمیتونن به راحتی این کار رو انجام بدن که اگه همون لحظه به اینا رسیدگی نشه باعث میشه که مشکلات تنفسی، عفونت های تنفسی و آسپیراسیون بکنن و تلف بشن.
تشکر از استاد عزیز، این که علم پزشکی هر روز داره بیشتر به ما کمک میکنه برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم درش شکی نیست. امیدوارم که همکاران هم توجه بیشتری به این موارد داشته باشن که برای کودکان به شدت حائز اهمیت است. اما دکتر عباسی نازنین مجدد سوال امشب مرور میکنم و بعدش بلافاصله پیامکی که شما عزیزان به 3102 برای ما ارسال کردین رو مرور خواهیم کرد. آیتور بفرمایید.
سوال این بود که مهمترین فاکتور در موفقیت طرح درمان یک ناحیه چی هست؟ گزینه اول تعداد ایمپلنت ها، گزینه دوم قطر ایمپلنت، گزینه سوم طول ایمپلنت ها، گزینه چهارم هم سیستم ایمپلنتی که استفاده میکنیم.
خیلی ممنون شنوندگان عزیز ارجمند. 3102 فرهاد عزیز از تهران، یکی از شنوندگان خوب و فعال همیشگی ما، برای ما گزینه چهارم رو ارسال کردن. تا به اینجای صحبت معتقدن که سیستم ایمپلنت. گرچه که فرهاد جان چون مخاطب همیشگی هستی راهنمایی بکنم که گزینه چهارم رو خیلی حوالیش نباید بگردیم. رضا از مشهد برای ما گزینه دوم رو ارسال کردن، معتقدن که قطر ایمپلنت مهمتر هست. شاید دارن به بحث نیروها فکر میکنن. ۹۱۸ ۵۶۶۸ برای ما ایشون هم گزینه چهارم رو ارسال کردن. از توصیه که به فرهاد عزیز کردم شما هم استفاده بفرمایید. از اینکه سپر و دانش رو به صورت زنده شنونده هستین از شما سپاسگزارم، از اینکه همراهی میکنین و پیامک ارسال میکنین به برنامه خودتون که یک برنامه کاملا تخصصی است. شاید یک جاهایی خشک باشه، سخت باشه برای مخاطبین عمومی، ولی همین که همراه هستین برای ما بسیار بسیار قابل ستایش هست. بریم با هم دیگه یک ترانه بشنویم، یه مقدار ذهن ها رو رها بکنیم، با ذهنی باز برگردیم به ادامه کلاس درسمون در سپر دانش.
تا تو بودی در کنارم، کوه و دشت و آسمان رنگی دگر داشت، ساز پرشور من آهنگی دگر داشت. تو بودی چهره گل تازه تر بود، آسمان ها از ستاره پر گوهر بود. تو بودی خنده بود و آرزو بود، هرچه بود از عشق و مستی گفتگو بود. بی تو داره دنیا به چشم من رنگ غم به خدا غم دارد همه جا لبخند من میگاری زدن لب من شعله های دل میری زدن لب من بازا بنگر دور از تو دگر لبخند من میگاری زدن لب من شعله های دل میریزد لب من بی تو داره دنیا به چشم من رنگ غم به خدا غم دارد همه جا لبخند من میگریزد لب من شعله های دل میریزد از لب من بازا بنگر دور از تو دگر لبخند من میگریزد از لب من شعله های دل میریزد از لب من
۲۲:۴۵ سرحال و پر انرژی بریم سراغ ادامه بحثمون با دکتر عباسی نازنین در رابطه با تردرمان های ایمپلنتی روشون صحبت میکردیم. اما اگه بخوایم خیلی استاد عزیز وارد اصل ماجرا بشیم اصطلاحاً این هست که حالا ما یه بیماری رو طبق تمام بررسی هایی که انجام دادیم میخوایم درمان ایمپلنتی رو انجام بدیم، این شرایط فرضی رو اگر موافق باشین در نظر بگیریم که بیماری اومده یه شرایط فرضی خلفی و یه دونه قدمی در نظر بگیریم، مثلا 3 یا 4 دندان خلفی رو از دست داده و حالا میخواد در درمان ایمپلنتی بگیره، این که چه تعداد ایمپلنتی انتخاب بکنیم، چه قدر ایمپلنتی انتخاب بکنیم، چه طول ایمپلنتی انتخاب بکنیم، سوالی که توی هر بیمار مجدد باید به این سوالها جواب بدیم.
ببینید یه کیس رو با هم عملی بریم جلو، چون از جوابایی که دادن احساس کردم این بس نیاز به شکافتن بیشتر داره. ببینید شما اگر یه ناحیه بیدندونی داریم، فرض میکنیم یه مراجعه کننده‌ای داریم از یک سمت راستش از دندون 3 خلفیشو نداره، بقیه دندونا رو داره، یعنی 3, 4, 5, 6, 7 رو نداره، اومده واسه جایگزینی، همه شرایطش هم خوبه، میخوایم شروع کنیم. بسم الله چیکار باید بکنیم؟ اولین کار اینه که پروتزی که میخوایم بذاریم پروتز ثابته. چه نوع پروتز ثابتی می‌خوایم بذاریم؟ پروتز ثابتی آکریلی می‌خوایم بذاریم، پروتز ثابت پورسلنی می‌خوایم بذاریم. فرض می‌گیریم که چون کیس من شست رفته‌ای هست، می‌خوایم یه روکش پورسلنی بذاریم. این حل پس قسمت دومش. بعد می‌ریم که فرم دندون‌ها چجوریه؟ آیا فضا از دست داده؟ فضا از دست نداده؟ اینم بررسی می‌کنیم. اگر شکی هم داشتین خیلی راحت به مراجعه کننده‌تون یه ستاپ تشخیصی، یه دنچر چیده شده میدین که شکل دندونا رو ببینه. اینم سری رد شیم، یعنی مراجعه کنندمون اینم پذیرفت، یعنی شکل دندونا رو هم قبول کرد. اگر هر کدوم از این مراحل گیر داشت، ایست داشت، بعد وایستی. حالا یه مراجعه کننده اومده از دندون 3 رو نداره، فضاش هم مناسبه، یه شکل دندون هم واسش درست کردیم، پسندیده. می‌خوایم بریم شروع کنیم واسه جراحی و ایمپلنتش قرار دادن. چیا رو باید بررسی کنیم؟ نکته بعدیش باید بررسی کنیم نیروهایی که به این ناحیه وارد میشه چجوری هست. آیا بیمار براکسیسم داره؟ هنوز ببینیم اصلا من اصلا صحبت استخون نکردم هنوز این مراحل اول. مراجعه کننده اون براکسیسم داره، پارافانکشنش چجوریه، وضعیت نیروهاش چجوریه. اگر وضعیت نیروهاش اوکی بود، بعد میریم سراغ اینی که واسه هر ناحیه‌ای ما چه تعداد ایمپلنتی نیاز داریم. اینو رفرنس میش که الان هنوز رفرنس معتبریه، حتی مقالات هم اینو هنوز قبولش دارن، یعنی عزیزی نمیتونه بگه من میشو قبول ندارم، میش یه دکتری بوده مثل بقیه که فوتم کرده. هنوز رفرنس اصلی ما میشه، در نتیجه اگر جایی تناقض با اصول میش دیدین هنوز علم قطعی نشده، در حد حدس و گمانه.
البته اسم میش هم یه مدلی که مخاطبین عمومی اسمی
کارل میش یه بارم اتفاقا ایران اومده، خدا بیامرز، چندین سالم از فوت کرده، یه صبح تا عصر ایران اومد و یه سخنرانی کرد و رفت. ببینید بر طبق میش ما یه سری نواحی کلیدی واسه قرار دادن این پلنت داریم. این نواحی کلیدی واسه قرار دادن این پلنت چیا هست؟ یکیش میگه کانین با دندون نیش، کانین با دندون شیشه. بعدش میگه که هر ناحیه بیدندونی به 5 سکشن تقسیم میکنه، میگه هر کدوم از اینا باید یه دونه ایمپلنت توش باشه. ببینید قانونا میتونین سرچ کنین، حالا الان تو حرفای من ممکنه جا بمونین، تو گوگل سرچ کنین سریع میاد، تو موتور جستجو سرچ کنین میاد. یکی هم اینی که پایه‌های انتهایی یا خلف ناحیه بیدندونی هم ما باید ایمپلنت بذاریم. این پس شد چی؟ بررسی نیرو، بعدش نواحی کلیدی ایمپلنت. حالا هر ناحیه‌ای که از این نواحی کلیدی این پلن ما می‌خوایم قرار بدیم یه توصیه نامه حداقل طول و قطر داره. این توصیه نامه حداقل طول و قطرشو بخوام سریع بهتون بگم، میگه که تو خلف ماکسیلا ما اولا قطر، یک چیز کلی بگم، بر طبق رفرنس ها ما قطر رو معمولاً بالای 4 دوست داریم، یعنی تایپ A میشه این پلنت های تایپ A، زیر 4 میشه از اون ایدئالمون یه مقداری اومدیم پایین. تو طولم میگه که میش میگه که تو قدام ماکسیلا با خلف ماکسیلا، بخوام سریع واسهتون بگم، تو قدام ماکسیلا با خلف ماکسیلا معمولا 12، حالا خلف ماکسیلا تا 14 میگه، قدام مندیبل میگه تا 10، خلف مندیبل هم میگه 10 تا 12. اینم میگه این طولایی که شما نیاز دارید. پس چی شد؟ سریع ریکاپ کنم. فاکتور نیروها، نواحی کلیدی، نواحی کلیدی که بررسی کردیم، اون نواحی کلیدی هر کدومش یه قطر و طولی داره که توصیه شده است. حالا میایم سراغ اسکن بیمار. آیا این نواحیش طول و قطرشو میپذیره استخوان یا نمیپذیره؟ اینجا تازه من سی بی سی تی بیمار رو دستم، از اون اول اوردر دادیم، ولی سی بی سی تی بیمار و قطر و استخوانشو تازه الان بررسی میکنم. دو تا راه داریم. آیا این طول قطرایی که استاندارد هست، یعنی مثلا تو ناحیه کانین میگه حداقل قطر باید 4 باشه، حداقل طول 10 تا 12 باشه، آیا داره یا نه؟ هر کدومش نداره، خب هر جا دکتر اگه میبینین از بس من خیلی تخصصی میشه نگرم دارین،
نه چون بخوایم یه مقداری اتفاقا اینجا تخصصی بشه، چون همون جاییه که،
چون واقعا از جوابا احساس کردم واقعا این بس بعد بدونن. ببینید پس شد، آیا این کانینی که 4 در 10 یا 4 در 12 من طولشو میخوام، آیا استخونش اینو داره یا نه؟ اگه داشت که سلام نو قرار میدیم این پلنت، اگر نداشت آیا من میتونم اون ناحیه رو با بازسازی این پلنت بازسازی بکنم، ناحیه استخوانی رو بازسازی بکنم این پلنت رو قرار بدم؟ میریم سراغ بازسازی کردن، بعد این پلنت رو قرار میدیم. این گزینه دوم. حالا به هر دلیلی نمیشد من این ناحیه رو بازسازی بکنم، اون طول استاندارد رو نمیشد قرار بدم، چه فاکتوری رو در نظر بگیر، اینجا میشه قسمت اصلیش، چه فاکتوری رو در نظر بگیرم که ناحیه‌ام موفق باشه؟ یعنی اگر من میخوام یه ناحیه این پلن قرار بدم، اون حداقل طول و قطری که من میخوام بذارم و نداره، به هر دلیلی با بازسازی استخوانم نمیتونم بذارم، چه فاکتوری رو اضافه بکنم؟ تعداد رو اضافه بکنم، قطر رو بیشتر کنم، طول رو بیشتر کنم، یا یه سیستم خیلی معروفتری بذارم؟ اینجا بر اساس توصیه نامش اینه که حتما اولویت اولمون با تعداده. هیچ چیزی نداریم عزیزان، هیچ فاکتوری نداریم که به تعداد برسه. بخوام اینو دستبندیش سریع بکنم، میگه پس مهمترین فاکتور میشه تعداد، بعد چه فاکتوری موثره؟ بعد فاکتور قطر موثره، بعد فاکتور طول موثره، بعد نوع سطح سیستم موثره. پس عزیزان اینو همیشه یه نکته تو یادگار تو ذهنتون باشه، هیچ چیزی جایگزین تعداد نمیشه. حالا یه مشکلی ما میخوریم اینجا، ما توی ایران یا خیلی از جاهای دنیا این پلنتو دونه‌ای میفروشیم به مراجعه کنندمون. خیلی از جاهای دنیا این پلنتو دونه‌ای نمیفروشن. یعنی چی؟ یعنی این که تو همین کیسمون که گفتم، شما میریم ممکنه خیلی از کشورها بریم پیش دکترتون بگین من این ناحیه رو میخوام ایمپلنت بذارم، اون که اون دکترتون میگه من این ناحیه رو بهت دندون میدم، مثلا 10,000 واحد پولی ازت میگیرم، حالا نمیخوام اسم بیارم، 10,000 واحد پولی خودشونو ازت میگیرم. اصلا تو جزئیاتش نمیره که من اینجا میخوام 3 تا ستون بزنم، 4 تا ستون میخوام بزنم، 5 تا، اصلا مراجعه کننده کاری نداره به این قضیه. میگه که من اگر شکست خورد میره شکایت میکنه، ولی ما متاسفانه یا خوشبختانه کاری ندارم، چون ای تو ایران دونه ای میفروشیم، باعث میشه که مراجعه کنندمون ناخودآگاه یه گاردی جلو ما داره، دفاعی جلو ما داشته باشه که اگه ما تعدادو ببریم بالا یعنی میخوایم خرج تراشی کنیم، در حالی که واقعیت طبق علم اینجوری نیست. یعنی شما اگه رفرنس ها رو بخونی یا با مثلا بعضی از کشورهایی که در این زمینه سر آمدن صحبت کنی، اینی که ما درگیر تعدادیم، خیلی از کشورهای اروپایی هم اینجوریه، نه اینکه فکر کنیم من فقط بگم ایران، نه خیلی این مسئله اقتصادی تو همه جای دنیا هست، اصلا از بس خارج میشیم، ولی آلانفورد تره درمانش بر اساس بیمه پرتغال و اسپانیا اومده، نه بر اساس اول تولید علم. یعنی چون تو پرتغال و اسپانیا چهار تاشون تامین اجتماعیشون پوشش میداده، علم تولید کردن که آلانفورد بذارین. پس این بحث تعداد همه جا مهمه، ولی خواستم بهتون بگم علم برای هیچ چیزی جایگزین کننده تعداد نمیشه. شما هر جای طبق این نقشه‌ای که سعی کردم سریع بگم ان شاءالله تو ذهن همه مونده باشه، هر جایی دیدین که از اون اصول اولیتون دارین، اصول ایدئالتون دارین میایین پایین، تعداد رو ببرین بالا. بعد چی رو ببرین بالا؟ طول رو ببرین بالا یا قطر رو بیشتر کنیم. بعد چی رو ببرین بالا؟ طول رو بیشتر کنیم. این تصور که من یه سطح خاصی یه سیستمی داره که باعث میشه که من زمانی که این پلنت رو بخوام منتظرش بمونم کمتر بکنه، یه سطح خاصی سیستمی داره که باعث بشه من طول کوتاهتری بخوام بذارم، یه سطح خاصی سیستمی داره که من قطر نازکتری بخوام بذارم و میزان موفقیتمو مثل همون قبلیش بکنه، این هنوز بیان نیست.
یعنی ادعا زیاده، ولی
آره، ولی این که بین تمام به قول چیزش بین تمام علما همینو پذیرفته باشن، علم بیان، علم ثابت شده باشه تو تمام دنیا، این هنوز نشده.
و در حقیقت یه سوال خیلی مهم اینجا شکل میگیره، این سوال رو گرفته برگشت کوتاه داشته باشیم، بریم برگردیم، این سوال رو مطرح خواهم کرد. یه بار دیگه سوال امشب رو دکتر عباسی ناظمی برام مرور بکنم، بعدش پرمکی که شما عزیزان به 3102 ارسال کردیم و پاسخ سوال امشب.
ببین، مهمترین فاکتور در موفقیت یک ناحیه واسه طرح درمان دادن یا قرار دادن این پلن چیه؟ گزینه اول تعداد این پلن، گزینه دوم قطر این پلن، گزینه سوم طول این پلن، گزینه چهارم سیستم این پلن.
به 3102 پاسخاتون ارسال کنید. ۹۱۲-۶۶-۳۴ برای ما گزینه اول رو ارسال کردن، درود بر شما. زهرا از تهران هم برای ما گزینه اول رو ارسال کردن. برگردیم ادامه گفتگومون و پاسخ سوال امشب. آیتور پاسخ سوال امشب رو به ما بفرمایید تا بعدش یه چند تا سوال مرتبط با همون از شما.
ببینید، همین که تو بحث قبلی گفتم، مهمترین فاکتور تعداده، یعنی مهمترین فاکتور توی موفقیت تعداده. حالا اینجا یه سوال پیش میاد که پس من هر چی تعداد بذارم بهتره دیگه.
مثلا دقیقا همین سوال تو ذهن خیلی شک میگیره که چرا اگر یه بیماری در یک فکی، حالا دندان عقل رو در نظر نگیریم، دندان 7 تا 7 رو یک فک اگر دست بده میشه 14 تا دندان، چرا 14 تا ایمپلنت
بلند قرار نمیدیم؟ دقیقاً ببینید، تو فاکتور موفقیت درسته تعداد موثره، ولی یه حد استاپی داره، یه حد ایستایی داره. ببینید، شما تعداد اونقدر نمیتونین ببرین. این تصور که من همه چون دندونامو از دست دادم، 14 تا دندون از دست دادم، 14 تا ایمپلنت میخوام بذارم، 14 تا روکش تک تک بخوام بذارم، خیلی تو شرایط نادری قابل انجام هست. نمیگم نه غلطه، ولی معمولا شما اینو از من تو ذهنتون باشه که تمام مراجعه کنندگانتون که امروز تو ایران تقریبا میان پیشتون، این شرایطو تقریبا ندارن، چون انقدر استخوانش عالی باشه که تمام دندونا رو از دست داده باشه که ما بخوایم تمام دندونا رو FV1 بهش تحویل بدیم با 14 تا ایمپلنت، معمولا این شرایط چیز نامحتملیه، یعنی تقریبا نمیشه اینا انجام داد. پس تعداد درست مهمه، یه حدی داره. چه حدی داره؟ معمولا توصیه همه دستورالعمل کتابای میش رفرنس ها چیه؟ میگه طبق همونی که گفتم، میگه شما اگر یه ناحیه رو طول قطر استانداردی که من توصیه میکنم نمیتونین بذارین، تعدادش یه دونه ببرین بالا. یعنی اینکه تو همین ناحیه‌ای که عرض کردم بیمارمون از 3 نداره تا دندون 7. سوال اول